اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. در آغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیززاده به توجه میرسانه.
با عرض سلام، سفارت ایران در کابل گزارش‌ها درباره بدرفتاری پلیس با مهاجرین افغان را رد کرده و ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی را هدفمند و برنامه‌ریزی شده خوانده است. این سفارت نوقت روز شنبه 9 اپریل با نشر اعلامیه گفته است که هر گونه گزارش‌ها در مورد بدرفتاری سازماندهی شده توسط نیروهای ایرانی در قبال شهروندان افغانستان بدون اساس و فاقد اعتبار می باشد. در پی حمله یک مهاجم بر سه روحانی در حرم امام رضا در مشهد که در آن دو تن کشته و یک تن دیگر زخمی شد، شماری از کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی گفتند که روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران شدت یافته و شماری هم ادعا کردند که برخی از مهاجران افغان مقیم ایران در کوچه و بازار از سوی شهروندان ایران آزار و اذیت و لتکوب شدند. همچنین در روزهای اخیر ویدیوهایی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد که به گفته کاربران افغان، پلیس و شهروندان آن کشور در مقابل اتباع افغانستان به شمول کودکان از خشونت کار گرفته و آنان را بی‌رحمانه مورد اذیت و آزار و لتکوب قرار می‌دهند. اعضای پارلمان پاکستان پس از یک نشست 14 ساعته که صبح شنبه 9 اپریل آغاز شده بود با برکناری عمران خان از مقام صدارت رأی دادند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
رئیس مجلس نمایندگان گفت احزاب مخالف توانستند 174 رأی را در حمایت از طرح عدم اعتماد به دست آورند، آرایی که برای برکناری عمران خان به آن نیاز داشتند. برای اینکه آقای عمران خان در قدرت میماند، باید از جمله 342 عضو پارلمان آن کشور کم از کم 172 عضو به حمایت از ادامه کار و رأی میدادند. فقط شمار معدودی از قانونگذاران حزب حاکم در این جلسه حضور داشتند. مجلس پاکستان اکنون صدر اعظم جدیدی را تعیین خواهد کرد که تا اکتبر سال 2023 که قرار است انتخابات بعدی برگزار شود، زمام امور را به پیش ببرد. عمران خان ادعا کرده بود که مخالفانش در همکاری با ایالات متحده در تلاش کنار راندن وی از قدرت برآمده‌اند، اما مقامات آمریکایی همواره این اتهام را رد کرده‌اند.
و در آخرین تحول، حزب شهباز شریف سیاستمدار حزب مخالف گفته است که شهباز شریف نامزدی خود را برای مقام صدر اعظم بعدی پاکستان امروز یکشنبه به مجلس مقننه ارائه کرد. شهباز برادر کوچکتر نواز شریف است که سه بار صدر اعظم پاکستان بوده است. تلاش های مخالفان باعث شده است تا پارلمان برای سرنگونی از قدرت عمران خان ستاره سابق کرکت پاکستان رای دهد و انتظار می رود که شهباز شریف پس از رای گیری روز دوشنبه جایگزین او شود. مریم اورنگزیب سخنگوی این حزب روز یک شنبه گفت رئیس حزب مسلم لیگ نواز شریف پاکستان اوراق نامزدی خود را تحویل داده است. سفارت ترکیه در کابل میگوید کمک های بشری انتقال شده را توسط خط آهن نیکی به 800 خانواده غور توزیع کرده است. این سفارت در توییتر خود نوشته که این کمک از سوی جمعیت هلال احمر ترکیه، وزارت تنظیم امور اضطراری و اداره هماهنگی کمک های ترکیه در کابل صورت گرفته است. سفارت ترکیه میگوید که با توزیع این کمک شمار مجموعه خانواده هایی که از سوی آنها کمک دریافت کرده اند به 28,000 نفر میرسد. بانک افغانستان حکومت طالبان امروز یک شنبه 13 میلیون دلار را از طریق داوطلبی لیلام می کند. آژانس خبررسانی دولتی باختر دیروز شنبه گزارش داد که این اقدام به هدف ثبات پول افغانی در برابر ارزهای خارجی صورت می گیرد. هرچند قیمت افغانی در برابر ارزهای خارجی نسبت به گذشته اکنون ثابت شده، اما مردم شکایت می کنند که بهای مواد خوراکی و نیازمندی های ابتدایی کاهش نیافته است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که آمار واقعات مثبت بیماری کووید 19 در این کشور به گونه چشمگیر کاهش یافته است. جاوید هجیر سخنگوی این وزارت روز یک شنبه 10 اپریل به صدای امریکا گفت تنها در یک هفته گذشته 304 واقعه مصمت در سراسر این کشور ثبت شده است. و افزود که در این مدت تنها 7 نفر پس از ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. آقای هجیر افزود که بررسی های آنان نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا در کابل و سایر ولایات افغانستان سیر نزولی به خود گرفته و ممکن در هفته های اخیر این آمار بیشتر از این کاهش یابد. دکتران در شفاخانه افغان ژاپن گفتند که بیشتر بیماری کووید 19 در این مرکز صحی علائم اومیکرون را دارند. صندوق های رای دهی روز یک شنبه در سراسر فرانسه برای 2 روز اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور باز شد، جایی که حد اکثر 48 میلیون واجد شرایط رای دهی رئیس جمهورشان را از بین 12 نامزد انتخاب خواهند کرد. رئیس جمهور ایمانوئل مکرون به دنبال یک دوره 5 ساله دوم با چالش شدید راست افراطی مواجه است. مرکز رایگیری از ساعت 8 صبح یک شنبه باز شد و در ساعت 7 شام به وقت محل در اکثر نقاط بسته خواهد شد. ولی این پروسه در برخی از شهرهای بزرگتر 1 ساعت بیشتر دوام می کند. رای دهندگان معذفند شخصا آرای خود را به صندوق بیاندازند، آرایی که پس از پایان رای گیری با دست شمارش می شوند. اگر کاندید بیشتر از نیمه از آرای سراسری را کسب نکند، دور دوم و تعیین کننده بین 2 نامزد برتر روز یک شنبه 24 اپریل برگزار خواهد شد. در کنار ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور کنونی مارین لوپن نامزد راست افراطی و ژان لوک ملانشا نامزد چپ افراطی از جمله چهره‌های برجسته‌ای هستند که برای تصاحب ریاست جمهوری فرانسه رقابت می‌کنند. ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حالی که نیروهای روسی برای نبرد در شرق کشورش آماده می‌شوند، گفته است که روسیه با تهاجم خود به اوکراین تمام اروپا را هدف قرار می دهد و توقف تجاوزات مسکو برای امنیت همه دموکراسی ها ضروری است. زلنسکی در یک پیام ویدیویی آخر شب خطاب به مردم آزاد یک کشور به اوکراینی ها گفت که هدف جنگ روسیه تنها محدود به اوکراین نبوده و کل پروژه اروپایی یک هدف است. او گفت به همین دلیل است که تنها وظیفه اخلاقی همه دموکراسی ها همه نیروهای اروپایی نیست که از خواست اوکراین برای صلح حمایت کنند. این در واقع یک استراتژی دفاعی برای هر کشور متمدن است. سخنرانی او در حال مطرح شد که غیر نظامیان به فرار از مناطق شرقی کشور پیش از حمله مورد انتظار ادامه دادند و کارگران اضطراری به جستجوی بازماندگان در شهرهای شمال پایتخت اوکراین کیف که دیگر توسط نیروهای روسی اشغال نشده است پرداختند. یاروسلاو نات وزیر دفاع چکسلواکیا روز یک شنبه گفت که این کشور می تواند برخی از هاونهای نو زوزانای خود را به اوکراین بفروشد. وی در یک مناظره تلویزیونی گفت می توانم تایید کنم که ما در حال مذاکره در مورد فروش هستیم. وی جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرد. هاون نو سوزانا 2 که معادل عصری یک مدل قدیمی است از گلوله‌های 155 میلیمتری استفاده می‌کند و بسته به نو مهمات برد مؤثر بین 40 کیلومتر تا بیش از 50 کیلومتر دارد. مجموعه خبری این ساعت را با 2 خبر جالب برای شما ادامه می‌دهیم. تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدارش در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا به مسافه تیم ملی تاجیکستان رفت. این بازی ظهر یک شنبه 10 اپریل به وقت کابل آغاز شد و 4-4 مساویانه پایان یافت. رقابت‌های فوتسال برای انتخاب جام ملت‌های آسیا در شهر بشکک پایتخت قرغیزستان آغاز شد و قرار است تا چند روز دیگر ادامه یابد. تیم ملی فوتسال افغانستان قرار است در 2 دیدار خود فردا به مسافه تیم ملی فوتسال ازبکستان برود. و خبر اخیر، پلیس در ایالت بیهار هند میگوید که گروهی از دزدان یک پل 500 تنی را دزدیده و به گمان اغلب منحیث آهن داغمه به فروش رسانیده اند. این گروه از دزدان که خود را مسئولان وزارت آبیاری معرفی کرده بودند در جریان 2 روز، با استفاده از وسایل و تجهیزات عصری این پل متروک را پارچه پارچه کرده و با خود بردند. مقامات پلیس این ایالت امروز 10 آوریل گفتند که تلاش دارند که این گروه از دزدان را که این پل 182 متری را دزدی کردند گرفتار کنند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا تا این ساعت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. اعضای پارلمان پاکستان روز شنبه با 174 رأی موافق عمران خان صدر اعظم کشور از کرسی صدارت برکنار کردند. با توجه به برکناری عمران خان از کرسی صدارت آزمای پاکستان، کارشناسان میگن که روند لابیگری اسلام آباد بر حکومت طالبان تضعیف خواهد شد. اما برخی هم به یقین هستند که سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان با رفتن افراد تغییر نمی کنه. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
با توجه به برکناری عمران خان از سمت صدارت پاکستان، شماری از کارشناسان در مورد تأثیرات این تغییرات سیاسی بر وضعیت افغانستان دیدگاه‌های متفاوتی دارند. رامش سالمی، استاد علوم سیاسی، به این نظر است که پاکستان یکی از حامیان قدرتمند طالبان در منطقه بوده است و برکناری عمران خان از سمت صدر اعظم پاکستان قدرت لابیگری آن کشور برای طالبان را تضعیف می‌کند. اما آقای سالمی گفت که کماکان ارتش و استخبارات پاکستان روابط تنگاتنگ با طالبان خواهد داشت.
در صف بین المللی طالبان یکی از طرفداران قدرتمندش را از دست داده است. اما در سطح نظامی هنوز همین ارتباطات و روابط وجود دارند. اما با شکلگیری نظام سیاسی و ملکی پاکستان مهره های وجود دارند که از طالبان حمایت می کند که می توان از مولانا فضل الرحمن که نقش پررنگی در نظام آینده پاکستان دارد یادآوری کرد.
طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی، گفت که با برکناری عمران خان از سمت صدارت پاکستان بیشتر درگیر مسائل داخلی می شود. با گفته آقای فرهادی، با توجه به این که حزب آقای خان نسبت به احزاب مخالف در پارلمان کرسی های بیشتر داشت، برکناری وی پاکستان را به طرف می برد که احتمال دارد تا پایان سال روان میلادی هیچ جناح در پارلمان پاکستان قوی نباشد. آقای فرهادی افزود که بر علاوه تغییرات در حکومت، تغییر و تبدیل هایی در ارتش و استخبارات پاکستان نیز رونما می شود و در چنین شرایط مجال برای سیاست خارجی باقی نمی ماند تا برای حمایت از طالبان همانند شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور صدا بلند کند.
در این حالت پاکستان دیگر مجال لابیگری به حکومت طالبان نداره. کلانترین تغییر ای است. بعد از او امکان از ای است که پالیسی پاکستان کمی تغییر کنه در قبال افغانستان. کمی، زیادم نی، اما مجال از ای است که امرای پاکستانی ها قدرت های بیرونی زیادتر در تماس باشند که افغانستان به یک طرف مثبت سوق بیافه.
اما سرور جعفری، استاد روابط بین الملل و صدای امریکا، گفت که سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان تعریف شده است و در سیاست این کشور همه موارد نهادی نبوده و ساختارها تصمیم می گیرند تا افراد.
به نظر می رسد که ساختار کلی تصمیم گیری در پاکستان و سیاست خارجی دچار تغییر و دگرگونی نشده. فقط یک بخشی از قوه اجراییه که آقای خان مسئولیتش داشته برکنار شده. بنابراین به نظر میرسه که تغییرات زیاد در روی کرده سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان نخواهد بود و شاهد تغییر جدی و بنیادین در روی کرده پاکستانی ها نسبت به افغانستان نخواهیم بود.
آقای جعفری افزود که با رفتن عمران خان شیوه های مدیریتی ممکن تغییر کند، اما اصل پالیسی که حمایت از طالبان است تغییر نمی کند. با باور این استاد روابط بین الملل، زمان پاکستان استراتژی خود را در قبال طالبان تغییر می‌دهد که فشار بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به ویژه ایالات متحده بر پاکستان وارد شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد بر افغانستان نگرانی خود درباره وضعیت ناگوار رسانه‌ها و خبرنگاران با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان مطرح کرده. این در حالی است که خبرنگاران افغان میگن که طالبان از طرق مختلف بر اونا فشار وارد میکنن، اونا را توقیف و لت و کوب و تهدید میکنن و از این سبب بسیاری اونا مسلک خود را ترک میکنن. در این رابطه نسرین محمود عزیزی مصاحبه با کریم پیکار پامیر تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که با هم میشنویم.
جناب آقای پامیر، به نظر شما بازداشت خبرنگارا و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان چه تأثیر بر وضعیت عمومی رسانه‌ها و منافع عامه وارد میکنه؟
مطبوعات یا رسانه‌ها رکن اساسی حیات سیاسی و اجتماعی یک جامعه را تشکیل میده و ملت مردم افراد جامعه را مطلع نگه میداره از اوضاع و احوال درونی و بیرونی افغانستان و یا هر جامعه که انسان ها در اون زندگی میکنن. امروز با عنوان یک رکن مهم و اساسی قبول شده. وقتی که این رسانه ها و یا مطبوعات در جمع خونسا میشه، ضعیف میشه یا ضربه میخوره، در واقع افکار عمومی مردم ما به طرف تیرگی و تاریکی میره. یعنی در عالم بی اطلاعی زندگی میکنن افراد جامعه. این بزرگترین ضربه است که وارد میشه. در جهان امروز رسانه ها به عنوان یک امپراتوری قبول شده در سراسر جهان و این تعیین کننده است، روشنگر است و بسیار مؤثر است بالای زندگی افراد بشر. ما تأسف میکنیم که در افغانستان چنین وضعی پیش میآید.
بعضی نظرات وجود داره که اقدامات اخیر طالبان علیه رسانه ها و خبرنگاران در مغایرت با قانون رسانه های افغانستان قرار داره. در این صورت کمیته مسئولیت از خبرنگاران چقدر دست باز داره و چه اقداماتی را میتونه که روی دست بگیره؟
در برابر حاکمیت موجود و اقداماتی که انجام میتن، اصلا هیچ منبعی که قبلا ساخته شده به نام مرکز رسانه ها یا کنترل رسانه ها هیچ کاری کردن نمیتونن تا زمانی که از بالا خود رژیم سهولت هایی را در این مورد ایجاد نکنه و یا آزادی بیان حقوق بشر نپذیره، رعایت نکنه، هیچ منبع و نهاد دیگه در درون افغانستان نمیتونه مسئولیت داشته باشه و هرگز نمیتونه که این ممانعت را رفع بکنه. صحبت کردن ها، انتقاد ها چیز دیگه است، اما روی کاغذ میمونه، ولی در عمل کاری انجام دادن نمیتونن و در این مورد زیاد خوشبین نیست.
در حالی که طالبا بر رسمیت شناختنشان تلاش دارند، جامعه جهانی بجز از انتقاد توان برگرداندن دوباره منابع را در افغانستان داره؟
ببینین، در افغانستان امروز ما و در منطقه که چون افغانستان یک بخش از جغرافیای جهان است، هر آنچه که اونجا میگذره بی تأثیر بالای منطقه و سراسر جهان مانده نمیتونن. لذا وقتی که طالبان موضوع مربوط به حقوق بشر یا آزادی بیان زیر سوال میبرن یا لگدمال میکنن یا مانع میشن، در واقع نه تنها مردم ما، افکار مردم عامه افغانستان بلکه افکار جهان متاثر میسازن. به او دلیل این رسانه ها و منابعی که در این مورد فعال هستن، فکر نمیکنم در برابر این اقدامات طالبان کاری کنه بتانه، اما میمونه موضوع جهان اگر بخواین اموطوری که در سایر کشورها نقش خود به صورت مثبت یا منفی بازی کردن، در افغانستان هم میتونن بکنن. تنها انتقاد کردن و تنها انتظار داشتن به نظر من کافی نیست. در اینجا دو چیز عمده را عرض کردم خدمت شما وجود داره، دو کشاکش و دو حرکت متضاد. طالبان چیزی را به نام آزادی بیان یا حقوق بشر و مطبوعات آزاد هرگز پذیرفته نمیتونه نظر و اندیشه و افکاری که داره، ولی جهان تقاضا داره که یه باید بپذیرن. این دو چیزی است که اصلا جور در نمی آید. به اون دلیل است که شناسایی رژیم طالبان به تعویق میفته و جهان نمیتونه به طرف یک خوشبینی در این مورد حرکت بکنه. این خود سیاست خام جانب طالبان و یا سیاست سخت و سفتشان نشان میده در برابر پدیده های امروزی جهان. متاسفانه جهان به همی خود مصروف نگه داشته، از یک جانب انتقاد میکنن از رای دور، از طرف دیگه میبینیم که با اشکال مختلف با طالبان روابط برقرار میکنن و منفعتهای خود جستجو میکنن و منافع مردم افغانستان از یک جانب میگن که ما حافظ منافع از اینا میشیم و از جانب دیگه این منافع را زیر پای میکنن متاسفانه و هرگاه صدها بار منافع مردم افغانستان زیر پا شود و کشورهای جهان و رژیم های امروز اصلا تاثیر منفی نداره اینها زیاد دلسوز در به حق مردم ما نیستند در افغانستان. پس اگر جهان بخواهد، کشورهای زیردخل، کشورهای قدرتمند میتونن با یک تصمیم قاطع و یک تصمیم واقعی و معصر به این مورد اقدامات خودشان عملی کنند که ایران فکر نمی کنم خواهانش باشند در واقع.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا با ترین از پولند به کیف سفر کرد و روز گذشته با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد. در این حال سارنوال عمومی اوکراین گفته که تیم او 5600 مورد جنایات جنگی را مستند کرده که دولت روسیه و شخصیت های برجسته او کشور به شمول سیاستمداران و کارمندان نظامی مرتکب شدند. جزئیات گزارش های رویترز و اسوشیتد پرس در این مورد از لیلی ماحبیب عظیمی میشنوید.
بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا در یک پیام ویدیویی که هنگام سفرش با ترن از پولند به کیف منتشر شد از کارگران راه آهن اوکراین سپاسگزاری کرد و روز شنبه 9 ماه اپریل با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار نمود.
من با قطار فوق‌العاده راه آهن اوکراین از پولند به کیف می روم و فقط می خواهم از همه کارکنان راه آهن اوکراین به خاطر کاری که انجام می دهند تشکری کنم. من می خواهم بگویم که شما را مردم آهنین می نامند، زیرا این قطار صنعتی است که در آن کار می کنید. اما فکر می کنم این روحیه ای را که شما نشان می دهید روح اوکراین را در ایستادگی و مقاومت در برابر تجاوز وحشتناکی که شاهد آن هستیم نیز منعکس می سازد و من برای از دست دادن برخی از همکاران و رفقای شما در کراماتورسک بسیار متاسف هستم و ما در بریتانیا با شما همدردی و همبستگی داریم.
جانسن با کارکنان در قطار راه آهن عکس گرفت و در کیف متعهد به کمک وسایل نقلیه زرهی و سیستم های راکتی ضد کشتی در کنار حمایت از قرضه های بانک جهانی و تعهد بریتانیا به کنارگیری از استفاده از سوخت فسیلی روسیه شد. دیدار بین دو رهبر تا زمانی که جانسن در پایتخت اوکراین ظاهر شد محرمانه بود که پس از عقب نشینی نیروهای روسی از کیف که نشان دهنده بازگشت و درجه از وضعیت عادی برای پایتخت بود از کیف بازدید کرد. این در حال است که ایرینا ویندکتووا سارنوال عمومی اوکراین میگوید تیم او 5600 مورد جنایات جنگی را که دولت روسیه و شخصیت‌های برجسته آن کشور مرتکب شده اند درج و مستند کرده است. ویندکتووا در گفتگو با شبکه تلویزیونی انگلیسی اسکای نیوز گفت دوسیه اصلی شامل 500 نفر می شود که کارمندان نظامی عالی رتبه روسیه، سیاستمداران و نمایندگان تبلیغاتی شامل آن است.
البته ما در تمام مناطق اوکراین می‌بینیم جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت است و همچنین ما هر کاری را برای رفع آن انجام می‌دهیم.
وای افزود که ولادیمیر پوتین جنایتکار جنگی اصلی قرن 21 است. اما مطابق با قوانین بین المللی تا زمانی که رئیس جمهور روسیه بر سر قدرت است از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار و از محاکمه مسئول است، مگر اینکه ابتکار عمل توسط محکمه جنایی بین المللی اتخاذ شود.
ولادیمیر پوتین جنایتکار اصلی جنگ در قرن 21 است. ما آن را درک میکنیم، اما همه ما از هر طرف با قوانین بین المللی که در قوانین اوکراین اجرا می شود احترام میگذاریم. میدانیم که سه مقام یا موقف در حوزه های قضایی ملی مسئولیت عملکردشان را دارند که عبارت از رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیر امور خارجه هستند. و فقط به همین دلیل هنوز در موقف خود قرار دارند و در دوسیه های جنایی ما مظنون نیستند. اما در واقع ما متوجه هستیم که هر زمانی که آنها در سمت خود نباشند یا اگر سارنوال محکمه جنایی بین المللی تصمیم به محاکمه آنها بگیرد، آنها مسئول تمام جنایات خود خواهند بود.
دفتر سارنوال عمومی اوکراین در حال بررسی چندین تلفات جمعی غیر نظامیان با عنوان جنایات جنگی احتمالی می باشد. وندک تووا به روز شنبه گفت اتحادیه اروپا در این تحقیقات شرکت داشته است. همچنان پاسکل هانت رئیس هیئت بین المللی صلیب سرخ در اوکراین در گفتگو با اسکای نیوز گفت یک کاروان مساعدت ها برای رسیدن به شهر محاصره شده ماریوپول، جایی که درگیری های شدید ادامه دارد، تلاش های ناموفقی را انجام داده است. هانت وضعیت امنیتی در ماریوپول را خطرناک توصیف کرد و گفت که کارمندان امور بشر دوستانه برای رسیدن به آن شهر باید از چندین پسته امنیتی و تلاشی عبور کنند و هیچ تضمین برای حفظ جان آنها وجود ندارد.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مارتین گریفیتس مسئول امور بشری سازمان ملل متحد خواستار آتش بس محلی در اوکراین جنگ زده شده تا کمک های بشر دوستانه به مناطق تحت محاصره اجازه داده شود و به غیر نظامیان گیر مانده در جنگ اجازه خروج داده شود. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو گزارش فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
مارتین گریفیتس معاون منشی عمومی ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده حالات اضطراری این هفته با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره آتش بس احتمالی بشر دوستانه در اوکراین گفتگو کرد. گریفیتس روز دوشنبه در مسیر خود به اوکراین در مسکو توقف کرد. او تعهد برای آتش بس دریافت نکرد، اما ینس لرکه سخنگوی ملل متحد در امور بشری روز جمعه گفت که گریفیتس این نشست را تنها اولین گام در روند طولانی می داند. در همین حال او می گوید که گریفیتس موافقت طرفهای درگیر با آتش بس های محلی را بسیار مهم می داند. ینس لرکه می گوید
این یکی از اولویت های اصلی است و با آن در شهرهای مانند ماریوپل که بیشترین آسیب را دیده است سلاح را خاموش کنیم. این شهرهایی که غیر نظامیان در آن گیر مانده تا با آنها اجازه دهند تا داوطلبانه به مکان امنی که انتخاب میکنند برسند و اجازه ورود کمک ها را بدهند.
صدها هزار نفر از ساکنان ماریوپول از زمان حمله روسیه به اوکراین بیش از 6 هفته پیش در محاصره قرار دارند. آنها مجبور شدند در پناهگاه‌های زیرزمینی پنهان شوند، در حالی که شهرشان توسط بمب‌افکن‌های روسی با خاک یکسان شده است. لرکه میگوید در طول سفر خود به اوکراین گریفیتس از نزدیک شاهد صحنه‌های مرگ و ویرانی در شهرهای بوچا و ایرپین در حومه پایتخت کیف بود. او میگوید که گریفیتس که یک گور دستجمعی و ده‌ها محلات ساختمان‌های ویران شده را در بوچا دید، این مناظر را هولناک توصیف کرد و خواستار تحقیق در مورد جنایات است که گفته می‌شود توسط نیروهای روسی انجام شده است. نیروهای روسیه نتوانستند کنترل پایتخت کیف را به دست بیاورند و عقب نشینی کردند. آنها تمرکز خود را به سمت تصرف منطقه دونباس در شرق اوکراین تغییر دادند. لارک می گوید که مقامات ملل متحد امیدوارند که وضعیت ماریوپول با حرکت به سمت لوهانسک و دونسک تکرار نشود.
People are still hunkered down in basements in Luhansk and Donetsk.
مردم هنوز در زیرزمینی‌های لوهانسک و دونتسک به سر می‌برند. ما در برنامه کاروان‌های خود داریم که هفته آینده به آنجا برویم. اینکه آیا این همه اتفاق می‌افتد یا نه بستگی به وضعیت امنیتی دارد. اما اگر بتوانیم با آنجا برسیم آماده رفتن با آنجا خواهیم بود.
سخنگوی ملل متحد در امور بشری میگوید که گریفیتس هماهنگ کننده امداد اضطراری در مورد آنچه ممکن است در مناطق روسی زبان در شرق اوکراین رخ دهد بسیار نگران است. از زمان ترک اوکراین گریفیتس به رسانه ها گفته است که نسبت به آتش بس خوشبین نیست.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.